میکند، به آبروی ملی هم لطمه میزند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی میشوند و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند، اونها به وظیفهشون عمل کنند. خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام، هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم جان و دلم میهنم.
بامدادتون به خیر باشه عزیزان شنونده. انشالله که تا این لحظه که با ما همراه هستید برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دختران آفتاب رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 38 حاکم باید رفت و آمد، نشست و برخاست، مراوده و ارتباط زیادی داشته باشه که تحمل اون با لطافت جنس زن منافات داره. یا در مورد منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به این علته که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه. اما راحله به این مقایسه معترض بود. میدونید که ما زنهای زیادی رو چه در اطراف خودمون و چه در جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیاتی رو ندارن. مثلا همون رقت قلبی که شما میگی در وجود خیلی از زنها نیست. نمونش هم انبوه زنایی که تو دستگاه پلیسی دنیا استخدام شدن و در این زمینه از همکارهای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنهای دیگه‌ای که تحملشون در رنج و مشقت خیلی بیشتر از مرد هاست. توجه کنید که گفتیم یه نظام خوب حقوقی نظامیه که توجهش به کل دستگاه باشه، نه موارد جزئی. توی یه همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه استثناها. ما در اطرافمون پیرمردهایی رو میبینیم که با اینکه سنشون بیشتر از 70 ساله خیلی سرحال و قدرتمندند، اما قانون سن نامزد شدن ریاست جمهوری و نمایندگی رو زیر 70 سال تعیین کرده، چون قانون در نظر میگیره که اکثر افراد در این سن توانایی انجام چنین وظیفه‌ای رو ندارند و اگه بخواد به اون تعداد محدود استثنا نگاه کنه، ممکنه 95 موردش خطا بشه و 5 مورد درست انتخاب بشن. ظاهراً کسی اعتراض نداشت چون کسی حرفی نزد. فاطمه برای اینکه جای هیچ تردیدی باقی نماند گفت: اصلا بذارید یه طور دیگه بگم، اون چیزی که مال خود فرد مایه یه فضیلت و برتریه یا اون چیزی که به امانت بهش سپردن. مثلا یه کارمند بانک که از صبح تا عصر میلیون ها تومن پول از در دستش رد و بدل میشه میتونه خودش رو ثروتمند به حساب بیاره؟ مسلما نه. چرا؟ چون پول ها مال اون نیست. پس چیزی موجب فضیلت و برتریه که متعلق به خود فرد باشه، مثل کمالات روحی و مقام های معنوی، نه مناسب اجتماعی. در مورد زنها اجتهاد که یک کمال و مقام علمیه از زنها دریغ نشده، ولی خداوند وظیفه حکومت و مرجعیت رو که منصبی دنیویه به عهده زن نذاشته. فکر کنم قبلا هم در بحث قوام بودن مردها بر زنها در همین مورد صحبت کردیم. من پرسیدم پس چی شده که این سوال انقدر در جامعه و به خصوص در میون زنها شایع شده؟ به قول یکی از بچه ها، انگار هر جا که میری صحبت سر همین حقوقه. به نظر من ریشه چنین سوال هایی اینه که به معیارهای دینی توجه نمیشه، چون از نظر نظام ارزش دینی هیچ یک از مناسب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیست. دینداران هم اهل چونه چرا کردن در اینکه چنین امانتی به فرد دیگه سپرده شده نیستن، ولی وقتی در نظام‌های دنیوی این چنین مناسبی ارزش تلقی شد، طبیعیه که زنها هم خود رو عقب افتاده از قافله حس کنن و حق خودشون رو بخوان، ولی چنین حقیقتی ندارن. هرچند به نظر می رسید که فهیمه هنوز مردد است، اما این سمیه بود که گفت درسته، نکته خیلی خوبی بود. ما قبول می کنیم که حکومت و قضاوت مناسب دنیوی و شغلن، نه مرتبه و کمال. اما در مورد کمالاتی مثل امامت و پیامبری چرا این از زنها سلب شده؟ مثلا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر و امام نشدند؟ پیامبری و امامت هم نتیجه کمال آدمیه، نه خود کمال. اینها هم وظیفه و شغله، منتها مشاغلی که خداوند به عهده بعضی از بندگان گذارده. در صورتی که فضیلت اصلی داشتن صفات و خصوصیات پیامبران و امامان و اولیاست، ولی ادای رسالت پیامبری هم یه شغله که به علت انواع مزاحمت‌های اجتماعی و محدودیت‌های خانم‌ها خدا اون رو به زنها واگذار نکرده. من از همه میپرسم آیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه ضعفی در کمالات داشته به مرتبه پیامبری یا ولایت نرسید؟ در صورتی که امام خمینی در وصف ایشون میگن زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. آیا مرد نبودن حضرت زهرا سلام الله علیها نقصی بود که به پیامبری نرسه، یا اون که باعث محدودیت هایی در اجرای این کار شده؟ یعنی این که او پیامبر نیست اما صفات پیامبران رو داره، چون پیامبر باید با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشه و چون زنها در مورد ارتباط هاشون محدودترن، در انجام وظیفه دچار مشکل میشن. برای اینکه در وظیفه پیامبری دشنام و ناسزا و اهانت های جسمی و روحی هست، ریختن خاکروبه به روی سر و سنگ‌اندازی کودکان به او هست. این همه مشکلاتیه که با ظرایف و لطایف جسمانی و روحی زنها متناسب نیست. در خصوص مرجعیت هم تقریبا همین کنه، اونم مشکلات خاص خودش رو داره، به خصوص در مورد ارتباطات اجتماعی. اگرچه بعضی از علما معتقدن که زنم میتونه مرجع تقلید زنها بشه، البته به شرطی که از عوارض جانبی به دور باشه. راحله اخم‌هایش را در هم کشیده بود، ناراضی به نظر می رسید. می دونی فاطمه، مسئله اینه که ما فرض اثبات نشده‌ای رو که پادر حواست پیش‌فرض قبول شده می‌دونیم و بعد یه ساختمون روی این بنیان بی‌پایه بنا می‌کنیم. در صورتی که عزیز من مشکل اصلی همین پایه‌ای که ما داریم روش ساختمان می‌سازیم. فاطمه کمی فکر کرد، انگار سعی می‌کرد از حرفای راحله سر در بیاورد، ولی ظاهراً فایده‌ای نداشت، چون گفت من که نفهمیدم منظور چیه. منظورم اینه که تو نصفی از بحث رو به این شکل شروع کردی که زنها ضعیفترن، زنها چین و چی نیستن، در صورتی که اصلا من گیرم روی همین پیشفرضه. کی گفته زنها ضعیفتر از مردهاند؟ فاطمه به علامت اینکه متوجه مشکل شده سرش را تکان داد. آیا شماها واقعا منکر این هستید که زنها به طور متوسط از لحاظ قوای بدنی، از لحاظ تدابیر اجتماعی، از لحاظ شم اقتصادی و امور خارج از خانواده ضعیفتر از مردهاند؟ ببینید بچه ها، من نمیفهمم که چرا ما میخوایم از واقعیت ها فرار کنیم یا اونها رو انکار کنیم، در صورتی که اصلا این واقعیت ها به خودی خود هیچ امتیازی نیستن. مگه هر کس زورش بیشتره آدم بهتریه؟ شما به علوم تجربی هم که مراجعه کنید روی ضعف جسمانی زنها صحه گذاشته. در روایتی از معصوم داریم که به مردها سفارش میکنه مراقب دو قشر ضعیف جامعه باشن، کودکان و زنان، یعنی اینکه از قدرت بدنیشون در جهت ظلم به اونها استفاده نکنن. مسئله جدیدی به ذهنم خطور کرد. بعد از تمام شدن صحبت‌های فاطمه گفتم بچه‌ها، من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه در فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره و الا هیچ کدوم از ما شک نداریم که زنها از مردها ظریف‌تر و لطیف‌ترن. عاطفه دستش را بلند کرد. آقا یه پیشنه آدم من دارم. همه گی نگاه ها به سمت عاطفه برگشت. آخر عاطفه این دفعه خیلی ساکت بود، مثل اینکه هنوز میدان دستش نیامده بود. بالاخره بچه ها با سکوتشان به عاطفه اجازه دادن که میدان را در دست بگیرد. به نظری من خوب است که از این به بعد به جای جنس ضعیف به زن و بگون جنسی ظریف. کسی چیزی نگفت. ظاهراً هنوز کسی به نتیجه نرسیده بود که عاطفه جدی میگوید یا شوخی. عاطفه که باز هم این سکوت بی‌معنا را دید، خودش سکوت را شکست. خوبه، سکوت علامت رضاست. این پیشنهاد به اتفاقی آرا تصویب شد. ولی کسی نخندید. بالاخره همیشه هم شانس با عاطفه نیست. فقط فاطمه بود که یک نکته در تأیید حرفهای عاطفه گفت. ببینید بچه ها، در لفظ گیر نکنین. واقعا اگه ضعیف بودن زن به معنای تو سر خوردن و ناتوان بودن نباشه، بلکه به معنی ظریف و لطیف باشه، کسی با اون مخالفتی نداره. همونطور که اگه به جای این که به کسی بگیم قویه بگیم قلدره، ممکنه خوشش نیاد. بار منفی واژه ضعیف در فرهنگ ما راه پیدا کرده. منتها بازم تأکید میکنم که این ضعیف به معنای ناتوان و تو سری خور نیست، چون به قول عاطفه سکوت علامت رضاست. به نظر میرسید که بچه ها هم قبول کردن که زنها ظریفتر و لطیفتر یا به معنای دیگر ضعیفتر از مردهایند. اعتراض راحله هم به چیز دیگری بود، با لحنی که به نظر میرسید به چیزی مشکوک یا از چیزی سردرگم است. ببینم فاطمه، مگه تو نگفتی که اسلام با توصیه‌های اخلاقیش به جامعه سفارش کرده که مراقب زنان و کودکان باشن؟ پس چرا به نظر میرسه که اسلام در احکام حقوقیش زیاد طرف زنها رو نداشته؟ مثلا؟ ولی عوض راحله سریا جواب داد. همین که حق ارث مردها رو دو برابر زن قرار داده. برای چند لحظه فکر کردم که آهان، پس داره اتفاقی میفته. سریا بالاخره بعد از دو روز میخواهد وارد بحث بشود. فاطمه هم به همین علت از حرف سریا خوشحال شد و با اشتیاق جواب سریا را داد. خیلی خوب شد، فقط قدم به قدم بریم، باشه؟ با اینکه این دو برابر کردن حق ارث برای مردها همیشه صادق نیست و در بعضی از موارد زن مساوی مرد و در بعضی موارد دیگه حتی زن بیشتر از مرد ارث میبره، ولی در اکثر موارد ارث مرد دو برابر زنه و این به خاطر اینه که نفقه زن به عهده مرد هاست. نفقه هم یعنی اینکه خرج زن کاملا به عهده مرده. خرج زن تا زمانی که ازدواج نکرده به عهده پدرش و بعد از ازدواج هم به عهده شوهرشه.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
و حالا در این بامداد دعوت می‌کنیم علاقه‌مندان به شعر و موسیقی رو به شنیدن با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 228. در این برنامه به معرفی تصنیف سلسله موی دوست با شعری از سعدی ساخته علی اکبر شیدا می‌پردازیم. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. شعر سلسله موی دوست توسط شاعر بلندآوازه شیرازی سعدی سروده شده، هرچند خوانندگانی پس از داریوش رفیعی شعر سعدی را اجرا کردند، اما در اجرای اولیه داریوش رفیعی از شعر علی اشتری شاعر و ترانه‌سرای خوش‌قریحه نیز استفاده کرده. تنظیم کننده این اثر مجید وفادار است.
پریشانی گذشت، چنان رفتم که کارم از پشیمانی گذشت. خدای من دره.
پس از داریوش رفیعی هنرمندان دیگری نیز این اثر را بازخوانی کردند. سید نورالدین رضوی سروستانی در بازخوانی این شعر اشعاری از علی اکبر شیدا را نیز بر آن افزود. رضوی سروستانی از اساتید موسیقی استان فارس بود که سالها در اشاعه و آموزش موسیقی همت گماشت و شاگردان بسیاری پرورش داد. ایرج بسطامی با تنظیم محمد رضا درویشی این قطعه را بازخوانی کرده. برای بازخوانی شهرام ناظری استاد جلال ذوالفنون این قطعه را تنظیم کرده، اجرایی که یکی از ماندگارترین اجراهای این اثر است. در میان خوانندگان دهه‌های اخیر موسیقی اصیل فارسی، علیرضا افتخاری نیز این قطعه را با تنظیم جلیل عندلیبی بازخوانی کرده.
مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست، بر تو بنالی جفا.
اکبر شیدا از شعرهای قدیمی است و بیشترین اشعار خود را با صدای خوبی که داشت زمزمه می کرد و با آهنگ می خواند و به همین ترتیب این تصنیف ها سینه به سینه تا امروز ماندگار شده است. با هم به قطعه سلسله موی دوست با شعری از سعدی ساخته علی اکبر شیدا و صدای سید نورالدین رضوی سروستانی در مایه بیات اصفهان گوش میکنیم. قطعه سلسله موی دوست با شش ضرب سنگین یا شش چهارم بوده.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو قلبمون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار پیش می آید که ما فارسی زبانان واژه هایی را به کار می بریم که اگرچه به ظاهر عربی محسوب می شوند، اصلا در زبان عربی وجود ندارند. یکی از این واژگان واژه حفاظت است که به معنای حفظ و نگهداری به کار می رود، مثل وقتی که می گوییم گروه حفاظت. بهتران است که به جای این کاربرد نادرست